دوازده نیمه شب در ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. به شمایی که در ایران در اولین لحظات شروع پنجشنبه اولین ثانیه های 26 مرداد ماه با ما همراه شدید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید، اما رادیو فردا رو انتخاب کردید. در آغاز این پنجشنبه هم مجله زنده نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم با چندین گزارش و خبر و گفتگو که همکارانم تهیه کردن برای این ساعت شما، و تا 45 دقیقه آینده ما شما رو همراهی میکنیم به این امید که شما هم با ما باشید. بعد از خبرهایی که همکارم مینا بهرام‌مست میخونه براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. سلام و شب بخیر به تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. سازمان ملل در گزارش تازه‌اش ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آن را به ارتکاب جنایات ضد بشری و مخالفان را نیز به رفتاری مشابه اگرچه به درجه کمتری متهم کرد. در این گزارش 120 صفحه‌ای نیروهای دولتی مسئول کشتار ده‌ها تن در شهر حله در استان حمص شناخته شدند و گفته می‌شود هر دو طرف روش‌های خشن‌تری را در پیش گرفتند. سفارت عربستان در بیروت از شهروندان این کشور خواسته است سریعاً لبنان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، علت این امر خطر گروگانگیری اعلام شده است. ساعتی پیش از صدور این بیانیه، خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که طایفه شیعه مقداد در لبنان اعلام کردند که 20 نفر شامل شهروندان سوریه، ترکیه و عربستان را به تلافی به اسارت گرفته شدن یکی از افراد این طایفه به دست ارتش آزاد سوریه به گروگان گرفته است. ارتش آزاد سوریه این مرد را تک‌تیرانداز و عضو حزب الله لبنان معرفی کرده که با حکومت بشار اسد همکاری می‌کرده است، اما خانواده این مرد آن را تکذیب می‌کنند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به خبرگزاری ایران گفته است که آیت الله خامنه‌ای به مناسبت عید فطر 130 نفر از محکومان به گفته او امنیتی را عفو می‌کند. او افزوده است که این دست از محکومان ابراز ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو کرده بودند. مقام‌های ایران می‌گویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تأسیسات آب سنگین عراق بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها یک مرد آلمانی با نام رودولف ام و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانی ایرانی و آلمانی با نام‌های کیانزاد و غلامعلی که و حمید خ بامداد 4 شنبه با یورش پلیس آلمان به خانه‌هایشان در شهرهای هامبورگ، اولدنبرگ و وایمار بازداشت شدند. این عده متهم به نقض قوانین آلمان به علت صدور کالاهای تحریم شده به ایران هستند. رئیس صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد برای گفتگو درباره دادن وام احتمالی به مصر تو هفته دیگر به قاهره می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه دو طرف بر سر دادن وامی احتمالاً به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به مصر مذاکره می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای دیدار رئیس این صندوق از قاهره را نشانه ادامه تعهد این صندوق به حمایت از مردم مصر در این برهه تاریخی خوانده است. وزیر نفت ونزوئلا به رسانه‌های این کشور گفته است که فروش نفت خود را به چین از آغاز سال جاری میلادی 60% افزایش دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول رافائل رامیرز وزیر نفت ونزوئلا، صدور نفت این کشور به چین از 400 هزار بشکه در روز در ماه فوریه اکنون به روزانه 640 هزار بشکه رسیده است.
متشکرم. اینا بهارمست بود و خبرها رو در بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید در بامداد پنجشنبه. همراه ما بمونید، باز هم خبر میشنوید در ادامه همین برنامه. در ادامه 4 روز بعد از زمین لرزه در شمال غرب ایران، به گفته برخی شاهدان عینی، با وجود جمع شدن کمک‌های مختلف، کمک رسانی به کندی انجام می‌شود.
از نظر بهداشتی فوق‌العاده اونجا به هم ریخته است. مسائل گرمایشی خیلی حیاتیه. شب‌ها اونجا فول تر میشه و مثلا تغذیه هنوز مشکله.
تحصیلات تازه آمریکا برای کمک به زلزله زدگان در ایران با وجود سد تحریم‌ها علیه ایران و مشکلات ایرانیان در همین روند.
بعد از انجام تحریم‌ها علیه دولت ایران، فرستادن پول نفت امکان پذیر نبود. ما بلافاصله شروع کردیم به فرستادن مواد غذایی به دلیل همون استثنایی که در قانون اوفک یا تحریم‌ها بود.
و ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن، انتظارها و مدال‌ها.
درخشش خیره کننده کشتی فرنگی باعث توقعات نسبت به کشتی آزاد هم بالا بره و این انتظار که همون نتایج کشتی فرنگی در آزاد هم تکرار بشه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا تو مجله نیمه شب ما در 40 دقیقه آینده. بازماندگان زلزله در روستاهای اهر، هریس و ورزقان با گذشت چندین روز همچنان دچار کمبودهای بهداشتی، غذایی و وسایل گرماساز هستند. در همین زمینه گزارش مهداد قاسم‌فر رو میشنویم.
در حالی که زلزله 6.2 ریشتری در شمال غرب ایران و پیامدهای ناشی از آن پنجمین روزش را پشت سر می‌گذارد، بسیاری از کسانی که در منطقه حضور دارند با انتقاد از نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان از کمبودهای متعدد درباره بازماندگان این زلزله سخن می‌گویند. کمبود اقلامی چون لوازم بهداشتی، چادر به اندازه کافی و مواد غذایی سرد و گرم از اولین مواردی است که گفته می‌شود بازماندگان زلزله به آن نیازمندند. نوید خانجانی یکی از یاریگران زلزله زده در منطقه.
اولین نکته وسایل بهداشتیه. از نظر بهداشتی فوق العاده اونجا به هم ریخته است. وسایل گرمایشی خیلی حیاتیه. شبها اونجا فوق العاده میشه و همین روند همچون ما وارد شهریور بشیم از یک دو هفته بعد وضعیت بدتر از این هم میشه اگه وسایل گرمایشی به این ازمان نرسه. و مسئله تغذیه. الان مثلا مسئله آب و تا حدی رفع کرده، اما مثلا تغذیه هنوز مشکله. وسایل بهداشتی مسئله است. و ببینید، باز هم میگم اگر وارد ازمان بشید میبینید که بعد ظاهر قضیه خیلی خوبه، اما شما کافی که
با این حال رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران با حضور در یک نشست خبری گفت که عملیات امداد و نجات حادثه اخیر یکی از موفق ترین عملیات ها بوده که در حدود 12 ساعت به اتمام رسید. آخرین خبرها حاکی از ارسال کالاهای فراوانی از سوی مردم در بخش‌های مختلف ایران برای یاری به زلزله زدگان است. کمک‌هایی که از سوی ستادهای هلال احمر، سپاه و بسیج دریافت شده و قرار است توزیع شوند. اما بر اساس خبرهای دیگری از سوی شاهدان عینی، این کمک‌ها به سرعت به دست مردمی که در سراسر منطقه زلزله زده پراکنده‌اند نمی‌رسد.
در حاشیه شهر چادرهایی بود که توی یک چادر 3x4 سه خانواده زندگی می‌کردند. جمعیت 15 نفر، 16 نفر. و حرفشون این بود، می‌گفتن در ورزقان شورای شهر داره گزینشی عمل می‌کنه. یعنی به یک عده، به یک سری از خانواده‌ها 3 تا چادر، 2 تا چادر میده و به یک بعضی خانواده اصلا چادری نمی‌رسه. امکاناتی که بهشون میرسه، مسلماً هر کس دورتر باشه کمتر سهم می‌داره از این جریان. من می‌تونم به شما بگم نصف بیشتر این کمک‌هایی که در منطقه مثل مردمی و خودجوشه. مثلا مردمی که دارن برای این مناطق دارن شما اصلا اجازه رو که نیا کنید ماشینایی که به سمت ورزقان و یه اهر حرکت میکنن اکثرا شخصی هستن و اقدامات کاملا شخصیه و اگرم هلال احمر جنسی باشه بازم اون از سمت مردمه. و مسئله دیگه است، الان میگن که از کشور خارجه اجازه قبول نکردن، یعنی نیاز ندارن. در صورتی که الان ما تو منطقه بودیم، منطقه واقعا نیاز داره. مثلا ما چند تا روستا رفتیم، چند نفر خانم چطور گیریم که مثلا غذای مور بچه‌مون شده خرما، نون و آب. این مسئله است که الان میگن همه چی عالیه، همه چی رسیده، به این شکلی نیست. و حتی من اینو به شما بگم که صحبت ها و زمزمه های حتی از سوی عده‌ای از مسئولین بود که میگفتن خودتون برید این غذایا رو پخش کنید، کمک های مردمی که میرسه خودتون پخش کنید، به دست سپاه، بسیج و هلال احمر ندید.
در نشست خبری حسن قدمی رئیس مدیریت بحران، او در برابر پرسشی که درباره نحوه ذخیره کالاها و توزیع آن پرسیده شده، گفته است که سپاه و هلال احمر کالاها و اجناس را تحویل و در انبارها ذخیره می‌کنند و به مرور زمان تحویل می‌دهند. آمار منتشره درباره درگذشتگان حادثه هم متفاوت است. برخی منابع از آماری بیش از 300 کشته خبر می‌دهند، اما سازمان مدیریت بحران آمار کشته شدگان را 253 تن اعلام کرده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران، تا کنون به رغم عدم پذیرش کمک‌های خارجی از سوی ایران، کشورهای قطر، پاکستان و ترکیه کمک‌های ارسال کردند. حسن قدمی افزوده است که آمریکا هم پیشنهاد کمک داده است، اما جمهوری اسلامی به دلیل آنکه به حسن نیت آمریکا اعتقادی ندارد، این کمک‌ها را پذیرفته است.
همونطور که مهداد قاسم‌فر گزارش میداد، درباره کمبودهایی شنیدید که زلزله زدگان در منطقه با اونها مواجه هستند و در حالی که شاهدان عینی میگن کمک‌های مردمی قابل توجه بوده و کمپین‌های هم توی شهرهای مختلف تشکیل شده و کمک‌های زیادی رو جمع کردن و به این مناطق ارسال کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با غفار ابراهیمی، یکی از شهروندان تبریز که برای کمک به زلزله زدگان به ورزقان رفته، از او درباره روند امدادرسانی تو این مناطق پرسیده.
کمک‌های مردمی رو همه جا جمع میکنن، خود مردم بیشتر شخصا خودشون میبرن، ولی وسط راه نیروی بسیج هلال احمر از مردم میگیرن انبار میکنن. ولی چند روز رفته بودیم اهل یا ورزقان به زیادشون هیچی نرسیده یا نیومده اصلا ببینن اینا تو چه حالی هن. ما از اون سیروز اومدیم اونجا، وقتی وسایل هلال احمر بسیج میگیره خودمون دو سه تا ماشین جاسازی کرده بودیم دیگه اونا رو ازمون نگیرن، گاساوی بردیمشون به دست اون مصیبت زده دادیم، یعنی هر چی میبینن از دست مردم میگیرن.
آقای ابراهیمی، شما دیروز که ورزقان بودین وضعیت رسیدگی به زلزله زدگان رو چطور دیدین؟
همین دیروز خودمون از اونجا اومدیم، ادعای چون نه چادری نه چیزی هنوز هیچی دریافت نکردن، یعنی خود ورزقان الان دیروز از ورزشگاه اومدیم هلال احمر اینا فقط میخوان جمعیت رو از اونجا ببرن شهرستان های دیگه، یعنی اونجا تخریب شده، کمک فقط اینه که جمعیت از اونجا دارن خارج میکنن. بعضی دوستاهاشون که اصلا هیچی نرفته اونجا، چه چادری نیروی کمکی هم نرفته اونجا، یعنی اینا هنوز فرمانداریشون تازه فهمیده که اونجا هم چند تا دوستا هست که تخریب شده.
گزارش هایی که در روزهای اخیر منتشر شده نشون میده که علاوه بر کمک های دولتی، بسیاری از مردم به صورت خودجوش از شهرهای دیگه کمک هایی رو جمع آوری کردن و به مناطق زلزله زده اومدن. با این وجود پس چرا این کمک ها به بعضی از مناطق هنوز نرسیده؟
چرا نرسیده همون میگم، شهرهای اهل که میرسن اونجا نیروهای بسیج و نیروهای هلال احمر از مردم میگیرن، کلا ماشینا رو بازرسی میکنن، هر چی دارن میگیرن میذارن انبار، آب چه میبرن آبا همشون اونجا انبار میکنن، نمیدونم خودش کن تقسیم کنن یا میدن نمیدن اونا رو چی معلوم نیست.
آقای ابراهیمی، یعنی اینطور که شما میگید مدیریت امداد رسانی الان کاملا زیر نظر بسیج و هلال احمره؟
بله بله، سپردم به دست اونا.
آقای ابراهیمی، با توجه به اینکه شما به چندین روستا و شهرستان سرکشی کردین، درباره آمار منتشر شده از کشته شده ها و زخمی های زلزله آذربایجان شرقی نظرتون چیه؟
رسانه هایی که الان دارن پخش میکنن اونی که خودشون میخوان میگن، شخصا خودتونم برین اونجا ببینین آماری که الان آمار تلفات و اینا دادن اصلا یک سوم اینا هم چه گفت یک سومش هم نیست، خیلی زیاده، تلفات خیلی زیاد دادن، چه زخمی هاشون چه اونایی که کشته شدن.
مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا با غفار ابراهیمی صحبت میکرد، یکی از شهروندان تبریز که برای کمک به زلزله زده ها به ورزقان رفته.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سیزده دقیقه بامداد در تهران هست. ادامه می دیم مجله نیمه شب رو، باز هم درباره زلزله. با اعلام آمادگی وزارت خارجه آمریکا برای کمک به زلزله زده های ایران، روز سه‌شنبه دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که برای روشن شدن نحوه خدماتش منتشر کرده اعلام کرد به غیر از مواد غذایی و دارو که در چنین زمانی از قوانین تحریم معاف میشن، برای فرستادن پول که جنبه خیریه داره نیاز به مجوز هست. این دفتر در شرایط اضطراری فعلی برای بررسی مجوز اولویت رو به این درخواست کننده ها میده. این پاسخ برای بنیادهای ایرانی آمریکایی که حاصل تحصیل شرایط کمک به زلزله زده ها در ایران هستند قانع کننده نبوده. پیمان رؤوفی، رئیس بنیاد کودک در آمریکا که یکی از بنیادهایی هست که در تلاش برای تحصیل این شرایط، در پاسخ به این سوال که آیا این تحصیلات تازه دولت آمریکا کافی هست، به سوالات هانا کاویانی از رادیو فردا جواب میده.
متاسفانه خیر به اتفاق نظری که اعضای کوالیشنی که تشکیل شده دارند این جواب کافی نیست و کاری رو حل نمی کنه، به دلیل اینکه یکی از تقاضاهایی که در این نامه شده بود دادن مجوز برای ارسال پول نقد بود و اینکه این رو بتونن سریعا انجام بدن و به بانک ها هم اعلام بکنن که این کار رو آزادانه انجام بدن تا بشه پول نقد رو ارسال کرد، که در این جوابیه اوفک ما این رو نمی‌بینیم. هر آنچه که در این جوابیه آمده همون قوانین قبلی است. در مورد مسئله اولویت گذاشتن به بررسی درخواست مجوز یا لایسنس طبق رویه قبلی اداره اوفک، متاسفانه ما می‌بینیم که این بررسی ها بسیار طول می‌کشه. بنیاد کودک بارها این درخواست رو کرده و تا به حال جواب درستی داده نشده به خود بنیاد کودک در این زمینه. در نتیجه اعضای کوالیشن هم همگی متفق القول بر این هستند که این فعلا اون چیزی نیستش که ما همگی به دنبالش بودیم و تقاضا داشتیم. در ادامه تلاش هایی که داره میشه در حال برنامه‌ریزی یک کانفرنس کالی هستیم که بتونیم با مقامات دولتی داشته باشیم و به صورت تلفنی این کانفرنس انجام بشه و درخواست های خودمون رو دوباره تکرار بکنیم.
آقای رؤوفی، شما به مثال بنیاد کودک اشاره کردید. دقیقاً آیا دلیلی برای این موضوع وجود داره که تاکنون مجوزی برای ارسال کمکاتون صادر نشده؟
بنیاد کودک در طی 18 سال گذشته که فعالیت کرده میشه گفت یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه مردم نهاد بوده که در خارج از کشور به وجود آمده و تلاش کرده که بالغ بر 13,000 کودک و نوجوان رو به مدرسه بفرسته. به در حال حاضر ما بیش از 3,000 تا فرزند رو تحت پوشش برنامه‌های تحصیلی بنیاد کودک داریم. متاسفانه بعد از انجام تحریم ها علیه دولت ایران فرستادن پول نقد امکان پذیر نبود و ما بلافاصله شروع کردیم به فرستادن مواد غذایی به دلیل همون استثنایی که در قانون اوفک یا تحریم ها بود که مواد غذایی مستثنا شده بود از این قانون و ما از این شبکه خودمون استفاده کردیم تا بتونیم مواد غذایی رو به ایران بفرستیم و آنها در بین بچه‌هایی که تحت پوشش هستن پخش بکنن. اما در این فاصله تا قوانین کاملا مشخص بشه بنیاد کودک یک سری دونیشن هایی رو که داشت از طریق بانک های سوئیس به ایران منتقل کرده بود. به هر حال ما دو بار در طی 18 سال گذشته از اوفک درخواست لایسنس کردیم که در اون دوباره گذشته هیچ جوابی به ما داده نشد و اصلا نگفتن که آیا این کاری که ما داریم میکنیم قانونی است، قانونی نیست، به ما مجوز میدن، هیچ گونه پاسخی به ما داده نشد.
شما از پیشینه بنیادتون صحبت کردید. این بنیاد در سالهای گذشته با مشکلاتی هم روبرو شده بود و در دادگاه پرونده‌ای برای بنیاد کودک مطرح شده بود، باز هم به همین دلایلی که ذکر کردید. آیا ممکنه ربطی داشته باشه به این مسئله که حالا مجوز رو صادر نمی‌کنند؟
در دادگاهی که ما در مارچ امسال 2012 داشتیم، قاضی کینگ که قاضی فدرال هست در پورتلند اورگان برگشت به دادستان گفت مدارکی رو که امروز بر روی میز من قرار گرفته وقتی نگاه میکنم هیچ گونه مدرکی دال بر این که بنیاد کودک همکاری میکنه با هیچ دولت و یا گروه تروریستی نمیبینم. و به عقیده ما این یک مهر تاییدی بود بر کارهای بنیاد کودک. اما مسئله که الان وجود داره، وقتی که ما با اوفک الان در تماس هستیم میگن که ما کیس شما رو فرستادیم به وزارت خارجه State Department و در اونجا داره بررسی میشه و عقیده ما این هستش که به هر حال مجوزهایی که اوفک صادر میکنه اولین کاری که میکنن از وزارت خارجه استعلام میکنن و به عقیده ما یک مقداری اونجاست که کیس ما ممکنه گیر کرده باشه و امید خدا اگر که ما بتونیم یه میتینگی رو داشته باشیم با استیت دیپارتمنت و براشون توضیح بدیم، یه پرزنتیشنی بدیم، شاید این دوستان ما اطلاع دقیقی از کارهای بنیاد کودک ندارن و در عقیده ما اگر این مقداری روشن‌تر بشه اصلا به کل این مسئله براشون حل میشه. برای اینکه بنیاد کودک الان تنها مؤسسه‌ای است که با این شبکه فراوانی که داره میتونه الان در این قضیه زلزله تبریز به خوبی عمل بکنه و به خوبی این کمک ها رو برسونه. برای اینکه ما 3 دفتر داریم در اردبیل، تبریز و ارومیه که نزدیک محل وقوع زلزله هست.
در مورد نحوه کمک رسانی بیرون از ایران به زلزله زدگان شنیدید و مسائلی که ایرانیان خارج از ایران در واقع با اون درگیر هستند، پیمان رؤوفی رئیس بنیاد کودک در آمریکا به سوالات هانا کاویانی از رادیو فردا در همین زمینه جواب میداد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن در گزارشی به بررسی چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سال آینده پرداخته و نوشته که سال آینده به احتمال زیاد یک نقطه عطف در روابط دو کشور بر سر مسئله هسته‌ای خواهد بود. بر اساس این گزارش، عدم پیشرفت واقعی در مذاکرات هسته‌ای و تغییر نکردن مواضع ایران در اثر تحریم‌ها احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران را افزایش می‌دهد. از گلناز اسفندیاری بیشتر می‌شنویم.
در آینده نزدیک بن‌بست در مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای بحث‌انگیز جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه خواهد داشت. در آینده دورتر ممکن است جایی برای مذاکرات واقعی وجود داشته باشد، اما در هر گونه توافقی باید ظاهراً حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بین 3.5 تا 5% در نظر گرفته شود. در چنین صورتی تحریم‌ها می‌توانند همزمان با همکاری دیپلماتیک ایران به طور تدریجی برداشته شوند. این نتیجه‌گیری‌ها بخشی از گزارش تازه‌ای است از مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن که با همکاری بیش از 20 کارشناس تهیه شده است. در این گزارش که به بررسی روابط ایران و آمریکا در سال آینده پرداخته، نوشته شده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلاش خواهد کرد تا مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران حداقل تا ماه نوامبر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشته باشد. در حالت ایدئال گفتگوها به نتیجه کوچکی هم دست خواهد یافت تا جلوی تب جنگ گرفته شود و سیاست دوگانه گفتگو و فشار آمریکا قابل توجیه باشد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این احتمال وجود دارد که دولت اوباما حاضر شود با ریسک سیاسی بیشتری مذاکرات را ادامه دهد. البته این به مواضع جمهوری اسلامی ایران نیز بستگی خواهد داشت. در صورت پیروزی میت رامنی رقیب جمهوری خواه اوباما این احتمال وجود دارد که گفتگوها با ایران دچار وقفه شود، در حالی که رئیس جمهوری تازه توجه خود را معطوف مسائل اقتصادی و داخلی آمریکا خواهد کرد. در این گزارش همچنین آمده است که عدم پیشرفت در مذاکرات ممکن است راه را برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران هموار کند، در حالی که پرزیدنت اوباما بارها گفته است که تمامی گزینه‌ها روی میز است، اما به طور یقین برای آمریکا گزینه نظامی آخرین راه حل است. الکس وطنخواه کارشناس مؤسسه خاورمیانه یکی از تهیه کنندگان این گزارش است.
تحریم‌ها و سیاست‌هایی که آمریکا الان دنبال گرفته و تونسته کل کشور جهان رو به خودش بکشونه و میبینیم که مثلا چقدر ایران مشکل داره از نظر فروخت نفتش و اینا، و خود علناً آمریکایی‌ها دارن میگن که این تحریم‌ها هنوز جا داره که جواب بده. برای همین مسئله نظامی هنوز واقعا جدی نگرفته شده، نه اینکه آمریکا تواناییشو نداره، از نظر توانایی نظامی تواناییش خیلی هم داره. مسئله اینه که اگر ما یعنی آمریکا به ایران بخوایم به خاطر این موضوع اتمی حمله کنیم، مشکلات سیاسی که برای خودمون در منطقه پیش میاد اون وقت چی؟ اون دردسرا رو چیکارش می‌کنیم؟
در گزارش مؤسسه خاورمیانه در مورد چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا در سال آینده آمده است که در میان سناریوهای نظامی حمله یک جانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بیشترین احتمال را داراست. اخیراً هم در مطبوعات اسرائیل گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه دولت آن کشور خود را برای حمله به ایران آماده می‌کند. اما آقای وطنخواه معتقد است که تهدیدهای اسرائیل تنها برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران است.
اعتقاد شخصی من اینه که اسرائیل این کارو نخواهد کرد. در توانایی نظامی اسرائیلیان نمیتونن گارانتی کنن که این برنامه هسته‌ای ایران رو یه ذره یعنی بدجوری بهش بزنن که واقعا این برنامه یا از کار بیفته یا چندین سال عقب بیفته. ممکنه اگر بتونن چندین سال این برنامه بیفته، ولی بازم دردسری که دارن که 5 سال دیگه ایرانی ممکنه برگردن به اون مرحله که الان هستن. و برای همینه که اسرائیل من فکر میکنم این سر صداهایی که از آقای تیم آقای نتانیاهو میاد به خاطر کاهیا و دنیای غرب و زیر فشار بذارن که بیشتر این تحریم‌ها رو بیشتر کنن و ایران رو از نظر فشار بیشتر زیر فشار قرار بدن.
ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی ایران را به تلاش برای تولید مخفیانه سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که یک وبلاگ نویس آمریکایی گفته جزئیات یادداشتی به دستش رسیده که حاوی طرح حمله احتمالی اسرائیل به ایران هست. بخش جهانی بی بی سی که این متن رو منتشر کرده نوشته که بین یادداشت‌ها مدرکی وجود نداره که نشون بده این متن از یادداشت‌های کابینه اسرائیل هست. تو این متن اومده که حمله احتمالی اسرائیل تنها شامل تخریب تأسیسات هسته‌ای ایران نیست و حمله سایبری علیه زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل هم در این تهدیده میشه. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، ابتدا درباره میزان واقعی بودن این متن منتشر شده پرسیده.
این بلاگر آمریکایی میگه که طرح عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران از طریق یک افسر ارتش اسرائیل به یک دیپلمات داده شده و از اونجا به وی رسیده. در هر صورت این اتفاق یک چیز بی‌بدیلی نیست. در بسیاری از کشورها بعضی از این گونه طرح‌ها رو یا بعضی از مسائل رو نشر میدن برای اینکه آزمایش بکنن، برای اینکه محیط ببینن که چه عکس‌العملی نشون میده، واکنش چه خواهد بود. این امکانش هست، ولی به طور کلی نمیشه صحت و سقم این طرح اسرائیلی رو تایید کرد و این جای سوال داره.
آقای آریان، در این متنی که نشر شده آمده که علاوه بر تأسیسات هسته‌ای به مراکز کنترل و فرماندهی و همچنین مراکز پژوهشی و توسعه و همچنین محل اقامت افراد دست‌اندرکار مسائل هسته‌ای نیز حمله خواهد شد.
این امکانش هست، ولی اون چرا که در این طرح اومده توالی عملیات نظامی یک چیز بی‌بدیلی نیست، یک توالی خیلی کلاسیک است. یعنی در این طرح گفته شده که اول اسرائیل از موشک‌های بالستیک خودش استفاده می‌کنه، مثل موشک‌های مثلا یریخو که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو هم داره، و یا اینکه از زیر دریایی‌های نوع دلفین استفاده می‌کنه برای پرتاب موشک‌های کروز که معلوم نیست چه نوع موشک‌های کروزی است، آیا نوع آمریکاییش است یا نوع پاپ آی اسرائیلی خواهد بود، و به طور کلی وارد جنگ سایبری میشه. در ابتدا همه اینا یک توالی به حساب کلاسیکه، و اینکه اگه بخواد به همراه تأسیسات هسته‌ای مراکز فرماندهی و کنترل و یا مراکز پژوهشی و حتی اگر بخواد جایی را که پرسنل اصلی و عمده هسته‌ای در اونجا سکونت دارن بمباران بکنه، این واقعا میتونه در طرح باشه، ولی اینکه آیا واقعا موفق بشه یا نه اون قابل بحثه.
در این طرح هیچ گونه اشاره‌ای به واکنش احتمالی ایران و حزب الله که احتمالاً ممکنه به نیابت از سوی ایران وارد عمل بشه نشده. آیا فکر میکنید که در صورت حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گروه‌های دیگه شبیه حزب الله دست به اقدام بزنند یا خیر؟
خود همین طرح و اجرای این جای سوال داره، بدین معنا که بین جامعه اسرائیل و همینطور در سطح کابینه واقعا شکاف وجود داره. جمعی از لیبرال ها و جمعی از دانشگاهیان در نامه سرگشاده از خلبانان اسرائیل خواستن که به ایران حمله نکنن، و همینطور بعضی از مقام های امنیتی و مقام های نظامی خود اسرائیل در مورد اینکه چون این طرحی یا هر نوع عملیات نظامی بتونه با موفقیت انجام بشه شک و تردید دارن. ولی اگر اسرائیل دست به چنین کاری بزنه بیشک ایران واکنش نشان خواهد داد، و معمولا اسرائیلیا و یا بعضی از مقام‌های غربی این گونه عنوان می‌کنند که واکنش ایران محدود خواهد بود و ایران را چنان فلج خواهند کرد که نتونه واکنش نشون بده. ولی به نظر من ایران با تمام توانش واکنش نشان خواهد داد و جنگ‌های نیابتی را هم علیه اسرائیل یا دیگر کشورها شروع خواهد کرد، و پیامدهای اون واقعا قابل پیشبینی نیست. بعید نیست که ایران حتی از NPT خارج بشه و با تمام قوا به دنبال برنامه هسته‌ایش باشه و اون رو دنبال بکنه و بتونه به سلاح هسته‌ای حتی دسترسی پیدا بکنه.
به
رادیو فردا گوش میکنید.
ایران شناسی، دیداری از کنفرانس استانبول.
از جمعه هر روز در رادیو فردا 10:30 صبح، 4:30 بعد از ظهر و 8:30 شب به وقت تهران.
برای دوره تجدد در ایران میتوان قتل ناصر دینشاد رو مبدا یا نقطه عطف جدیدی در نظر گرفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان ما از رادیو فردا با شما هستیم در مجله نیمه شب. اگر بیدار هستید در ایران و فرصتش رو دارید و شرایط هم مهیا هست، خواهش میکنم همراه ما بمونید. 2 تا گزارش دیگه باقی مونده و همینطور خبرهای تازه رو بشنویم با رضا جمالی.
ممنون آزاده. شب بخیر شنوندگان گرامی. سفارت‌های عربستان و قطر در بیروت از شهروندان این کشور خواستند سریعاً لبنان را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها علت این امر خطر گروگانگیری اعلام شده است. ساعتی پیش از صدور بیانیه‌های این دو سفارتخانه خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که طایفه شیعه مقداد در لبنان اعلام کرده است که 20 نفر شامل شهروندان سوریه، ترکیه و عربستان را به تلافی به اسارت گرفته شدن یکی از افراد این طایفه به دست ارتش آزاد سوریه به گروگان گرفته است. در خبر دیگر، سازمان ملل در گزارش تازه‌اش ارتش سوریه و شبه نظامیان حامی آن را به ارتکاب جنایات بشری و مخالفان را نیز به رفتاری مشابه اگرچه به درجه کمتری متهم کرد. در این گزارش 120 صفحه‌ای نیروهای دولتی مسئول کشتار ده‌ها تن در شهر حله در استان حمص شناخته شدند و گفته می‌شود که هر دو طرف روش‌های خشن‌تری را در پیش گرفتند. این گزارش ماه آینده به جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه می‌شود. ژنرال ماتان ویلانی، وزیر پیشین دفاع غیر نظامی اسرائیل، به روزنامه اسرائیلی ماریو گفت در صورت حمله به ایران، برآورد کارشناسان اسرائیلی بروز جنگی به مدت 30 روز در چند جبهه است. ژنرال ماتان ویلانی که اکنون به سمت و سفیر اسرائیل در چین منصوب شده، در این مصاحبه افزود اسرائیل بیش از هر زمانی برای چنین رویدادی آماده است. وی در این حال تاکید کرد که تصمیم به عملیات نظامی باید به دقت سنجیده شود و با هماهنگی آمریکا انجام گیرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، به خبرگزاری ها گفت که آیت الله خامنه ای به مناسبت عید فطر 130 نفر از محکومان به گفته او امنیتی را عفو می کند. او افزود که این دست از محکومان ابراز ندامت و پشیمانی و تقاضای عفو کردند. مقام های ایران می گویند در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. پلیس آلمان 4 نفر را به اتهام صدور سوپاپ برای راکتور اتمی تاسیسات آب سنگین عراق بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری ها 1 مرد آلمانی و 3 نفر دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی بامداد چهارشنبه با یورش پلیس آلمان به خانه هایشان در شهرهای هامبورگ، اولدنبرگ و وایمار بازداشت شدند. این عده متهم به نقض قوانین آلمان به علت صدور کالاهای تحریم شده به ایران هستند. و خبر آخر این که رئیس صندوق بین‌المللی پول کریستین لاگارد برای گفتگو درباره دادن وام احتمالی به مصر 2 هفته دیگر به قاهره می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو طرف بر سر دادن وامی احتمالاً به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار به مصر مذاکره خواهند کرد. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه بدیم با 2 تا گزارش. 1 گزارش اقتصادی در ابتدا بشنویم. بعد از ناکامی هایی که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی برای پایان دادن به آشفتگی در بازار ارز در 1 سال گذشته پشت سر گذاشتن، حالا این موضوع رو مطرح کردن تا با به راه انداختن بازار بورس ارز برای مشکل فائق بشن. از فریدون زرنگار در همین زمینه بیشتر میشنویم.
به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بورس ارز با هدف کاهش شکاف میان نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد راه اندازی می شود. به گفته آقای حسینی، در این بازار از یک سو صادرکنندگان غیر نفتی، سرمایه گذاران خارجی و دیگر کسانی که ارز با منشأ خارجی در اختیار دارند و حتی بانک مرکزی به عنوان عرضه کننده ارز در بورس حاضر می شوند و از سوی دیگر کسانی که برای تجارت به ارز نیاز دارند با ثبت سفارش در این بازار نیازهای ارزی خود را تأمین می کنند. به گفته آقای حسینی، دولت نمیتواند اقتصاد ایران را به تلاطمات ارزی بسپارد. سخنگوی اقتصادی دولت گفته است کلیات طرح راه اندازی بورس ارز تصویب شده و اگر مانع خاصی پیش نیاید در ماه جاری معاملات گواهی ارزی در بورس راه می‌افتد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تشریح سازوکار راه اندازی بورس می‌گوید در این بازار جایی برای سفت بازان نخواهد بود و نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هم گفته است که با عرضه ارز در بورس قیمت‌ها شفاف شده و دلالان حذف می‌شوند و نقشی در تعیین قیمت نخواهند داشت. در مقابل ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید راه اندازی بورس ارز با توجه به ابهامات موجود و وضعیت اقتصادی کنونی نوعی دامن زدن به شرایط التهاب‌آور و آشفتگی بازار ارز است، چون در حال حاضر دولت ارز انبوهی برای عرضه نخواهد داشت و ارائه ارز در بورس یا از طریق دولت خواهد بود یا صادرکنندگان، که با چنین وضعیتی دولت باید توضیح دهد که برای ایجاد این بورس چه هدفی دارد. نماینده لایجان و سیاهکل میگوید چون بانک مرکزی مرجع جمع‌آوری ارز است باید توضیح دهد که آیا با راه اندازی این بورس دنبال کسب درآمد است. مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران هم روز چهارشنبه در واکنش به خبر راه اندازی بازار بورس گفت بورس ارز چه کاری می‌خواهد انجام دهد که صرافی ها و بانک ها نمی‌توانند انجام دهند. به گفته آقای دانشمند راه اندازی یک محل جدید برای معامله ارز راه به جایی نخواهد برد، چون بورس ارز در واقع محلی موازی با بانک ها و صرافی هاست. اگر می‌خواهند بورس ارز را راه اندازی کرد و عرضه و تقاضا را در آنجا تجمیع کنند، پس باید صرافی‌ها را تعطیل کرده و اجازه معاملات ارز را از بانک‌ها سلب کنند. به هر حال باید اکنون منتظر بود آیا ایجاد این بازار بورس به مرحله عمل خواهد رسید و اگر به مرحله عمل برسد با چه مشکلاتی روبرو خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گفتگوی ورزشی بشنویم به عنوان آخرین بخشی که در مجله نیمه شب خواهید شنید. آخرین نفرات کاروان ورزشی ایران روز دوشنبه با پایان بازی‌های المپیک لندن به ایران برگشتند. در پایان این بازی‌ها تیم‌های ورزشی ایران با کسب 12 مدال بهترین نتیجه دوره‌های مختلف حضور در بازی‌های المپیک رو به دست آوردند. برای بررسی بیشتر عملکرد کاروان ورزشی ایران توی بازی‌های المپیک لندن، همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی حاضر در این مسابقات، و از اون درباره رشته‌های ورزشی موفق ایران در این بازی‌ها پرسیده.
در جمع رشته‌های مدال‌آور، کشتی فرنگی بهترین عملکرد رو داشت، رشته‌ای که در تمام طول تاریخ المپیکا فقط تونسته بود یه نقره و یه برنز برای ورزش ایران به دست بیاره، در یک باره در لندن شگفتی بزرگ رو ساخت و 3 طلا گرفت در شرایطی که میتونست توسط سعید عبدولی یه مدال طلای دیگه حتی به دست بیاره. و کلاً این رشته 3 تا شکست رو متحمل شد که یکیش بحث داوری داشت و جالبه که داور این مسابقه یعنی عبدولی با استیو گینو از فرانسه، داور کشتی حبیب اخلاقی با حریف کوباییش هم بود که تو اون مسابقه هم امتیازی رد و بدل نشد و وضعیت برابری داشت. کشتی فرنگی کارنامهش عالی بود، وزن برداری خیلی خوب بود و رشته کشتی آزاد هم اگر رضا یزدانی رباط صلیبیش پاره نمی‌شد، بخت اصلی کسب قهرمانی بود، چون کشتیگیر روسیه هم برده بود و در فینال بعد از مصدومیت یزدانی کسی قهرمان شد که مدتی قبل در جام جهانی با اختلاف امتیاز بالا به یزدانی باخته بود، که این هم از بعد اقبالی کشتی آزاد بود. در جمع رشته‌های مدال‌آور، شاید تکواندو اون توقعات رو به طور کامل برآورده نکرد تا حدودی مثل کشتی آزاد و نتونستن این دو تا رشته از بعد مدال انتظارات رو برآورده کنن، اگرچه خب کشتی آزاد با اون بعد اقبالی مواجه شد. اما در تکواندو جابجایی سرمربی و کنار گذاشتن رضا مهمان دوست که بهترین مربی جهان شده بود سال 2011 بی‌کسی نبود در رقم خوردن این نتایج.
کشتی آزادو بهش اشاره کردی، خیلی ها میگن قرعه بد بود، خیلی ها میگن که به خاطر جابجایی مربی ها بود در آستانه مسابقات المپیک. کلن این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
کشتی ایران در المپیکای سئول و بارسلون اصلا طلا نگرفت، در المپیک آتلانتا یه طلا گرفت، در المپیک سیدنی کلن یه مدال گرفت، اونم علیرضا دبیری که طلا بود، در المپیک آتن باز طلا نگرفت، در المپیک پکن هم طلا نگرفت. اینجا موفق شد کشتی ایران یک مدال نقره و 2 برنز به دست بیاره. اگر یزدانی مصدوم نمی‌شد و به قهرمانی میرسید یک طلا یک نقره دو برنز کارنامه خوبی بود. منتها درخشش خیره کننده کشتی فرنگی باعث شد توقعات نسبت به کشتی آزاد هم بالا بره و این انتظار که همون نتایج کشتی فرنگی در آزاد هم تکرار بشه که واقعا کار فوق‌العاده سختی بود. اما مصدومیت یزدانی به شدت باعث شد که این آمار فروکش کنه، یه مدال طلا حذف بشه، ولی به لحاظ قرعه ایران لطمه‌ای نخورد. یعنی اگر تقوی کشتیگیر کوبایی رو می‌برد در ادامه وارد اون فرآیند قرعه سخت می‌شد، اما همون گام اول به کشتیگیر کوبایی باخت. جابجایی مربی هم نمیتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون همین کادر جدید بودن که کمیل قاسمی رو معرفی کردن به کشتی ایران که تونست در فوق سنگین مدال بگیره، یا احسان لشکری که برنز گرفت، و حتی بچه‌هایی که باختن هم تو مصاحبه‌هاشون به نظر میرسه که خیلی این مسئله رو عنوان نمی‌کنن. تغییر در کادر فنی بتونه تاثیر محسوسی روی نتایج اونا در لندن گذاشته باشه.
یعنی شما میگی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد خوب بوده از نظر نفس، از نظر بدن سازی، از نظر بررسی مرور تکنیکای کشتی خوب انجام دادن این کارا رو؟
من فکر میکنم که ظرف مدت کمتر از 6 ماه به هیچ وجه نمیشه کار بزرگی رو انجام داد. یعنی اگر محمد بنادر کشتی فرنگی موفق بود، علتش این بود که بعد از ناکامی بزرگ المپیک پکن تیمو تحویل گرفت، 4 سال با این تیم کار کرد و طی این 4 سال نتایج خوب و بد خیلی زیادی داشت، ولی تیمی رو که از پکن تحویل گرفته بود در لندن با این شگفتی بزرگ تحویل داد، در حالی که در کشتی آزاد ما نوسان زیاد داشتیم تو این 4 سال و جابجایی در ترکیب تیم خیلی بود، تغییرات زیاد بود و طبیعتاً این تیم هم اگر میخواد نتایج خوبی به جا بگذاره از همین حالا باید مهیای المپیک برزیل بشه. کما اینکه در بقیه رشته هم هر کشوری خوب نتیجه گرفت، حاصل دست کم 4 سال فعالیت بیوقفه و تلاش بود که نتیجهش و ثمرش رو هم در لندن دیدن.
حالا آقای رستم‌پور، تیم های دیگه هم بودن، خب به تکواندو شما اشاره کردید، ارجوبی شما این بود که جابجایی مربی تاثیر داشته توی این نتیجه نچندان دلچسب و غیر قابل انتظار از تکواندو. رشته‌های دیگه‌ای مثل تیراندازی و قایقرانی هم نتایج چندان مطلوبی نگرفتن و حتی دوچرخه سواری هم همینطور.
در رشته‌هایی که مدال نگرفتن، الهه احمدی در تیراندازی رو میشه موفق‌ترین ورزشکار عنوان کرد، به خاطر اینکه بهترین نتیجه‌ای که یک زن در تاریخ المپیک برای ورزش ایران به دست آورده رو رقم زد، و احسان روزبهانی هم در بوکس کارش فوق‌العاده خوب بود، میتونه 100 تا مدال بگیره. نوشاد عالمی هم در پینگ‌پنگ هم نتیجه خیلی خوبی گرفت. اما این ورزشکارا در واقع همگی اگه به مصاحبه‌های خودشون مراجعه کنیم می‌بینیم که با چه مشقت‌های خودشون به المپیک رسوندن و ورزشکاران خودساخته‌ای هستن، در حالی که ما برنامه‌ای توی این رشته‌ها نداریم که بتونیم در المپیک بعدی مثلا به مدال برسیم. کاملا این رشته‌ها رو رها کردیم. در ژیمناستیک که حتی تماشاگری هم نیستیم، حتی تلویزیون ایران مسابقات رو پخش هم نمی‌کنه که مردم ببینن. یعنی قید یک مجموعه از رشته‌های ورزشی رو ایران به طور کامل زده. در دوچرخه سواری و قایقرانی و تیراندازی با کمان هم که اصلا بحث اصلی تو ایران اینه که کی رئیس فدراسیون باشه، کی برکنار شد، کی تعلیق شدن، کی مجددا برگشتن سر کار، و این حاشیه‌ها اصلا مجال درخشش در آسیا رو هم به ایران نخواهد داد. ما دیدیم که قایقرانی ما حتی محسن شده که قهرمان آسیا بود تو گروه خودش آخر شد. این نتایج غیر قابل پیش بینی نبود. وقتی که حاشیه در اولویت قرار میگیره و جنگ قدرت بر سر ریاست فدراسیون ها، قاعدتا نتیجه هم تو اونها به دست نمیاد و چشم انداز امیدوارکننده ای هم برای المپیک بعدی فعلا در این رشته های ورزشی دیده نمیشه.
به عنوان پرسش پایانی آقای رستم‌پور، تیم های ورزشی بزرگ دیگه ای هم از کشورهای دیگه ای هم بودن که نتیجه نگرفتن، مثل تیم های پرمهره و پرتعدادی از کشورهای برزیل، آلمان و حتی کشورهای اسکاندیناوی. اینها هم نتایج چندان دلچسبی به دست نیاوردن. به نظر شما عدم موفقیت این تیم‌های بزرگ چی بود؟
بله همینطوره. حتی ما می‌بینیم کشوری مثل کوبا که ابرقدرت ورزش جهان بود، 20-20 طلا می‌گرفت در بازی‌های المپیک، بسیار المپیک بعدی رو سپری کرد. کانادا همینطور، استرالیا هم در روزهای پایانی تونست یه چند تایی مدال بگیره، شرایط خوبی اصلا نداشت. و نکته ای که خیلی برای ایران مهمه اینجا، هشدار بسیار جدی برای ورزش ایران، اینه که خب تو رشته هایی که ایران مدال نمی گرفت هیچ وقت، مثل ژیمناستیک و شنا و تیراندازی و قایقرانی، و قرار هم نیست علی ظاهر فعلا ایران در این رشته ها مدال آور باشه، اما تو رشته هایی که ایران مدال می گرفت الان کشورهای دیگه اومدن دست گذاشتن رو اون رشته ها. یعنی ژاپن با اون ورزش بسیار جدی قدرتمند با ساختارهای غیر قابل انکار، ژاپن 7 طلا در المپیک میگیره، 4 تاش در کشتیه، یعنی 3 تاش در کشتی زنان، یکیش در کشتی آزاد مردان. آرژانتین فقط یک مدال طلا میگیره، مارکوس کریسمانیچ در تکواندو میاد این مدال رو میگیره، برزیل میاد در جودو مدال طلا میگیره. این به اون معناست که تو اون رشته هایی که ما مدال میگرفتیم هم الان دارن کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن، چشم دوختن به مدال های اون رشته ها و در کوتاه ترین زمان ممکن به یک باره ایران خواهد دید که حتی اون مدال ها رو هم از دست داده. بسیار هشدار جدیه برای ورزش ایران که تصور نکنه اگر مثلا احسان حدادی اومد اینجا یه مدال گرفت پس المپیک بعدی هم این یه مدال میشه دوتا مدال. اینطور نیست، کشورهای دیگه هم کار میکنن، حتی تو رشته هایی که ایران به لحاظ سنتی در تاریخ المپیکا تو اونها مدال آور بوده.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش و همچنان با رادیو فردا باشید. یه رو به دیگه خبرهای تازه رو از همینجا میتونید دنبال کنید.